با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب پوریای ولی نوشته غلامرضا انصاف‌پور خواهند پرداخت.
عیاری. غیر از عامل پهلوانی، کسوت عیاری نیز در پیدایش و بقا و زنده ساختن سنن باستانی و آیین جوانمردان ها و ارتقای فضایل اخلاقی و ترویج مذهب شیعه جعفری و وطن پرستی در ایران نقشی تعیین کننده داشته است. ملک و شعرهای بهار در حاشیه‌ای که بر تاریخ سیستان نگاشته عیاران را چنین تعریف کرده است: عرب اشخاص کاری و جلد و هوشیار را که در هنگامها و قوغاها خودنمایی کرده و یا در جنگها جلدی و فراست به خرج داده اند عیار نامیده است. از تواریخ برمی آید که در زمان بنی عباس عیاران در خراسان و بغداد فزونی گرفتند و خاص در سیستان و نیشابور و یعقوب لیث صفار هم از سرهنگان این طایفه بوده است. چه عیاران در هر شهری برای خود رئیسی انتخاب کرده وی را سرهنگ می‌خوانده‌اند و گاهی در یک شهر چند سرهنگ عیار موجود بوده است. عیاری در تاریخ ایران به اشکال گوناگون متظاهر شده که قدیمترین نوع آن را در داستان‌های شاهنامه فردوسی می‌توان دید، مانند به عیاری رفتن رستم به دژ تورانیان برای دیدن سهراب و به عیاری رفتن گیو دلاور به توران زمین به جستجوی کیخسرو و به عیاری رفتن رستم به جامعه بازرگانان برای رهایی بیژن از چاه و به عیاری رفتن اسفندیار به رویندژ و داستان اردشیر و کرم هفتواد در بخش تاریخی شاهنامه که بایست برای مطالعه شیوه هایی که در این حرفه پهلوانی به کار بسته شده به قسمت‌های مربوطه آنها در شاهنامه مراجعه شود. شواهدی که از شاهنامه در این مورد آورده شده هر یک در جای خود می‌تواند نمودار چگونگی عیاری در ایران قبل از ظهور اسلام باشد. چه این قبیل داستان‌های عیاری در شاهنامه از روی واقعیاتی که در زمان‌های وقوع آنها و قرائنی که بعدها وجود داشته نقل شده و به تحقیق ارزش آن دارد که مورد استناد قرار بگیرد. بعد از ظهور اسلام عیاری به صورت عمومی و نهضت‌های دست جمعی ایرانیان بر ضد تسلط اعراب بروز نموده و بدین مناسبت بوده که حکام عرب و عمال خلیفه عیاران دلاور و وطن پرست ایران را خارجی لقب می‌دادند و هر عیار فتی را که بر آنان خروج می‌کرده به دنبال نامش کلمه خارجی را می افزودند، مثل عمار خارجی، حمزت ابن عبدالله آزرک خارجی، صالح ابن نصر خارجی، یعقوب لیث صفار خارجی، که هر یک به نوبه رئیس و فرمانده عیاران و سرهنگ عیاران بودند. عیاران را که پیرو آیین فتوت و اخوت بودند فتی نیز می نامیدند و فتیان عیار سخت معتقد به اصول خاص تعلیمات این مکتب بوده و اجرای احکام آن را قویاً برای خود واجب می شمردند، که شرح مفصل احکام و تعلیمات آن در فتوتنامه سلطانی از حسین واعظ کاشفی نسخه خطی در کتابخانه دانشکده ادبیات و در کتاب تاریخ و فرهنگ زورخانه تألیف این نگارنده نیز آمده است. چنان که برمی آید آیین فتوت که مکتب عیاران شناخته شده با جمیع مشخصاتش از مدتها قبل از زمان پارتها بین پهلوانان و مردم ایران رواج داشته و پس از ظهور اسلام هم به صورت پیروی از مکتب علی و طرفداری از مذهب شیعه پدیدار شده است. تشکیلات و دستجات عیاران سازمانهای سیاسی بوده که حلقه های آن در سراسر ایران از بغداد تا سیستان به هم زنجیر شده بود، که متحدن در زیر لوای طرفداری از علی و فرزندان او و شعائر مکتب فتوت با اعراب مبارزه می کرد. در تاریخ سیستان مذکور است که عیاران مردمی جوانمرد و شجاع و جنگجوی و متصف به صفات عالی انسانی و مردانگی هستند و شفقت و مردانگی و ضعیف نوازی آنان به منتهای حد می باشد. در قابوسنامه آمده که جوانمرد ترین عیاران آن بود که او را چند گونه هنر بود، دلیر و مردانه بود، به هر کاری بردبار باشد، به کس زیان نکند، پاک دل و پاک عورت باشد، به عهد خود وفادار و زیان خود به سود دوستان روا دارد، از اسیران دست بکشد، به بیچارگان ببخشاید، بدان را از بد کردن باز دارد، راست گوید، راست شنود، از تن خود داد و عدل بدهد، بر آن سفره که نان خورده باشد بد نکند، نیکی را به بدی مکافات نکند، زبان را نیک نگاه دارد، بلا را راحت بیند، چون نیک بنگری این همه بدین سه شرط باشد: اول خرد، دوم راستی، سوم مردمی. بعضی عیاران در قرن دوم هجری در سایه تعالیم مکتب فتوت و اخوت و ابراز دلاوری ها و از خودگذشتگی ها و قدرت تشکیلاتی ملی خود که زورخانه ها در مخفیگاه ها مرکز آن بود، آنقدر قدرت یافتند که بارها قشون اعراب را از قسمت های وسیعی از ایران بیرون راندند. از جمله نام‌آورترین آنها حمزت ابن آزرک بود که چندین بار لشکریان هارون الرشید را شکست داد و او را وادار به مصالحه کرد، و دیگر یعقوب لیث صفار بود که خاک ایران را از تسلط اعراب آزاد ساخت. برای نشان دادن آزادگی و سجایای ارجمند عیاران چند سطری درباره آمدن نماینده خلیفه به نزد یعقوب برای تطمیع او به امارت خراسان و سیستان و کرمان و منصرف کردنش از آزادی کامل ایران و شکست قطعی دشمن و جواب او به نماینده خلیفه از سیاستنامه خواجه نظام الملک نقل می شود. بفرمود تا تره و ماهی و پیازی چند بر طبق چوبینی نهاده و پیش آورند. آنگاه بفرمود تا رسول خلیفه آوردند و بنشاندند. پس روی سوی رسول کرد و گفت: برو خلیفه را بگوی من مردی رویگرزاده ام و از پدر رویگری آموختم. خوراک من نان جوین و ماهی و پیاز بوده است و این پادشاهی و گنج و خواسته از سر عیاری و شیرمردی به دست آوردم، نه از پدر میراث یافتم و نه از تو دارم. از پای ننشینم تا خاندان تو ویران نکنم، یا آنچه گفتم به جای آورم و یا باز به نان جوین و پیاز و تره قناعت کنم. از قرن هفتم تا قرن نهم که اولاد چنگیز و تیمور بر ایران دست داشتند، عیار پیشگی همچون دوران تسلط اعراب باز قوت و رونق گرفت و همه جا شهرت عیاران ایرانی که به انحاء طرق با حکام غیر ایرانی در ستیزه بودند به آفاق بود. پهلوانی و عیاری در این دوران زیر لوای مبارزه با بیگانگان و مذهب شیعه همه جا در زورخانه ها عمومیت یافته بود و نام پهلوانان و کشتیگیرانی که در این حال عیار نیز بودند از این دوران در تذکره ها و تواریخ آمده است. در اینجا چند سطری از مشخصات یکی از عیاران آن عهد خراسان برای نمونه از بدای الوقایع نقل می شود. در دروازه فیروزآباد یتیمی عیاری بود که او را حیدر تیرگر می گفتند. چنان که بهادران در روز جنگ از نوک ناوک زر شکاف او می ترسیدند. هرگاه که کمر به شبروی بستی، ماه ترک شبروی کرده پس خم زده در گوشه نشستی و چون خنجر به دست گرفتی، تیغ بر دست بهرام بر فلک پنجم به لرزه در آمدی. آیین عیاری در این دوره مثل گذشته بر سیره فتوت و اخوت بوده و پهلوانان و عیاران با از خودگذشتگی و فداکاری و جوانمردی تکیگاه مردم شده بودند. در زمان استیلای مغول عیاران خراسان قیام کردند و نهضت سربداران آن دیار را به وجود آوردند. اینان هم که خود را از شیعیان و جانسپاران علی می دانستند، در گرد مکتب فتوت و آیین جوانمردی با بیگانگان مبارزه می کردند. یکی از سرکردگان ایشان که از طریق پهلوانی و عیاری دست عوامل مغول را از خطه خراسان قطع کرد، پهلوان عبدالرزاق بیهقی بود که به قول ابن بطوطه سیاح مراکشی سال 738 هجری سرسلسله پادشاهان عیار خراسان شد. همچنین شاه اسماعیل سرسلسله دودمان صفوی پهلوانی از سلک عیاران و فتیان بود که به نیروی بازو و اراده و قدرت معنوی که در میان عیاران داشت به تخت سلطنت تکیه زد و حکومت‌هایی را که هر یک در بخشی از ایران تسلط داشتند برانداخت و کشوری واحد و توانا به وجود آورد. ارادت شاه اسماعیل به فتوت و اخوت و عیاران آزاده و جوانمرد آنقدر زیاد بود که در دیوانی که با تخلص خطایی به لهجه آذری سروده، فتیان و اخیان را ستوده و ایشان را بزرگترین قاضیان و ابدالان و پشتیبان فداکار سلطنت خود به شمار آورده است. شاه عباس کبیر نیز تا آنجا به آیین عیاری و فتوت دلبستگی داشت که گاهی شبها خود را همچون عیاران به لباسهای مختلف در می آورد و به طور ناشناس به هر جا سرکشی می کرد و به خانه بینوایان و فقرا وارد می شد و از آنان دستگیری می کرد و گاه به همین لباس برای کسب خبر به حدود مواضع دشمن وارد می گشت. عیاران در داستانهای عامیانه از قدیمی ترین آنها تا دوران صفوی از مهمترین و شگفت‌انگیزترین قهرمانان به قلم آمدند. اگر بعضی از قهرمانان درجه اول این داستانها خود عیار پیش نباشند، از عیاری بی بهره نیستند. عیاران در این گونه کتب پهلوانانی فداکارند که تن به هر گونه خطر می سپارند و نیز بی باکانه به میدان نبرد به مقابله و مبارزه دشمن می شتابند و هم برای کشف خبر از حدود نیروی دشمن به لباس مبدل وارد اردوی آنان می شوند. اینان پهلوانانی ورزیده و پردل و توانا هستند و با تجهیزات کامل عیاری به مأموریت می روند و آنچه در این کار مورد نیاز بوده مثل جبه سیاه آستین، نیم جبه قبای زرهدار که می پوشیدند و داروی بیهوشی، کارد، خنجر، زنبور، کنجکاو، چکشی کوچک به نام خایسگچه، اره، سوهان، مغراز، کمند و آنچرا که برای نجات دوستان از زندان و وارد شدن بر قلعه دشمن لازم می شده با خود بر می داشتند. در داستان‌های مفصل خاورنامه، اسکندرنامه، حسین کرد، رموز حمزه، ابو مسلم نامه، داراب نامه، سمک عیار، هزار و یک شب، مختار نامه، همه جا نقش‌های اصلی را عیاران به عهده دارند. مهتر نسیم عیار، سمک عیار، شبرنگ عیار و حسین کرد از بلندآوازه‌ترین عیاران در داستان‌های عامیانه هستند. در هر دوره از تاریخ پهلوانی ایران که ملاحظه شود، کسوت‌های عیاری و پهلوانی را دو شیوه مختلف و در عین حال انفکاک ناپذیر خواهیم یافت چنان که گفته شد پهلوانان در عین حال که برای احراز مقام جهان پهلوانی در مقابل سلاطین کشتی می گرفتند، همواره در مواقع جنگ نیز با لباس جنگاوران در راه دفاع از وطن خود به میدانهای کارزار می تاختند. ولی هنگامی که بیگانگان بر ایران دست می‌یافتند، آن پهلوانان به لباس عیاری در آمده و به یک جنگجوی غیر نظامی مبدل می‌شدند و با شیوه عیاری پنهان و آشکار مثل دوران اعراب و مغول‌ها داخل مبارزه می‌گشتند که در هر دو صورت نیروی خود را برای یک هدف به کار می‌بردند: شاطری. این کسوت نیز جلوه دیگری است از حرفه پهلوانی و عیاری که آثار متعددی از آن در زورخانه و عملیات ورزش باستانی مشاهده می شود. از دیرترین روزگاران حرفه شاطری به سبب اهمیت برقراری ارتباط میان بعد مسافات در موقعیت جوامع آدمی چه در زمان صلح و یا هنگام جنگ ارزشی فوق‌العاده داشته است. فرستادن قاصدی پیاده و تیز پا به مأموریت نسبت به سواری چشمگیر که از هر راهی نمی‌توانست برود و به آسانی از عهده اختفای خود بر نمی‌آمد، خطری کمتر در بر داشت. شاطران از میان کسانی انتخاب می شدند که در عین قدرت دوندگی نیروی بدنی کافی برای مقابله با دست برد دشمن داشته باشند. در قدیم الایام تند دویدن کاری بود بس خطیر، از این رو احتیاج به آموزش و پرورش در این فن داوطلبان را وادار می ساخت تا زیر دست استادان شاطری کارآموزی کنند. آداب و آیین شاطران هم بعد از اسلام بر همان نسق عیاران بوده است. تقوا و طهارت و صداقت و امانت و جوانمردی را در کسوت خود اشعار می داشتند. به طور کلی با آنکه شاطری کسوتی غیر از عیاری بوده، مازالک در عمل دارای خصوصیات و شیوه های مشترکی با عیاری بوده است. چه شاطران هم در این حرفه در ردیف دیگری در خدمت همان مراجعی بودند که عیاران. ناگفته نماند که شاطران هم گاه همچون عیاران برای کشف وضعیت و کسب خبر به پشت اردوی دشمن می رفتند. شاطران و عیاران بیش از هر دوره در دوران تسلط اعراب بر ایران مشترک المسلک و متحد المعال بودند. چون شاطران هم در آن زمان به عیاری گراییده و در جنگ‌های موضعی و شورش‌های ضد اعراب با یکدیگر هم داستان می‌شدند، به خصوص در بغداد در دوران ضعف حکومت خلفای عباسی دولتی در دولت به وجود آوردند و از داخل به سستی بیشتر ارکان حکومت خلفای عباسی به نفع ایران کمک کردند. علت آن که از شاطران در داستان‌های عامیانه و یا در تواریخ پیش از عهد صفوی نسبت به عیاران کمتر یاد شده، برای آن است که ایشان در مواقع عادی که مملکت در ثبات سیاسی و اجتماعی بوده، در سازمان‌های منظم و تشکیلات دولت خدمت می‌کردند و اوضاعی وجود نداشته که از خود قدرتی نشان بدهند، ولی در مواقع تسلط بیگانگان آنان به جرگه عیاران در می آمدند. چنانکه همکاری شاطرها و عیارها در مدت 9 سال در بغداد یکی از نشانه‌های عدم لزوم حرفه شاطری در زمانهای غیرعادی می باشد. در ادوار مختلف تاریخ ایران رواج و کثرت حرفه‌های شاطری و عیاری در یکدیگر نسبت معکوس داشته است. هرگاه شاطر پیشگی رواج می‌یافته، عیاری از اعتبار می‌افتاده و بالعکس هرگاه عیار پیشگی رونق پیدا می‌کرده، شاطری نقش خود را از دست می‌داده است. به طوری که تواریخ و تذکره‌ها نوشته‌اند، از زمان صفویه به بعد تربیت شاطر و شاطر پیشگی اهمیت فراوان داشته است. داوطلبان این حرفه پس از احراز شرایط لازم که عبارت بود از داشتن سلامت کامل و قدرت بدنی و چالاکی و ایمان به مذهب شیعه اثناعشری و داشتن معرف معتبر در این حرفه پذیرفته می شدند. آنگاه دوره نسبتاً طولانی کارآموزی را شروع می کردند که طی آن ریاضت دوندگی و فنون خستگی ناپذیری و تحمل گرسنگی و تشنگی برای بالا رفتن قدرت مقاومت بدن در برابر شدائد تعلیم داده می شدند. داوطلبان شاطری وقتی مراحل آموزش را تمام می کردند، با یک آزمایش به رتبه ای از مقام شاطری نائل می شدند. این آزمایش که جنبه مقدماتی داشت در طول خیابان و جاده ای به مسافت 10 کیلومتر صورت می گرفت و شاگردان می بایست این راه را با سرعت در حال دویدن بروند و برگردند. یک مسابقه 2 نامحدود هم معمول بود. در این وقت شاطران با گیوه های سبک و مچپیچ تا زیر زانو و قبای بلند دورچیندار که پس از احراز مراتب مقام های این حرفه به آنها زنگ بسته می شد و کلاهی تقریبا بوغی شکل و کمربندی سخت به کمر آماده آزمایش می شدند. همچنین کولباری نان بردوش و مشکی کوچک آب به کمر حمایل می کردند و بعد هم منتظر فرمان حرکت دو و مقاومت در یک سر جاده می استادند. در حالی که هر کدام تیر کوتاه سفیدی به دست داشتند تا در طول آن جاده که مثلا در حدود 15 کیلومتر طول داشت شبانه روز تا جایی که توانایی در بدن دارند بدوند. وقتی فرمان حرکت داده می شد، همه با تیرهای سفیدی که به دست داشتند با هم شروع به دویدن می کردند. برای هر دونده 2 نفر تیر می داد. یکی در مبدأ تیر سفید می داد و دیگری در مقصد 15 کیلومتر آنسوتر تیر سفید را تحویل می گرفت و تیر سیاه می داد و دونده می بایست تیر سفید را به مبدأ برساند و تیر سیاه را بگیرد و مجدداً برگردد و آن را در نقطه مقصد تحویل بده. در این مسابقه یا آزمایش 2 امتیاز قائل می شدند. یکی برای طول مدت زمانی که در این مسافت دویده بودند و دیگر برای تعداد دفعاتی که می رفتند و بر می گشتند که آن نیز از روی عدد تیرهای مبادله شده تعیین می گشت. مدت زمانی که شاطرها در حال دویدن بودند اغلب از 3 تا 4 روز طول می کشید. چنانچه گرسنه و یا تشنه می شدند می بایست بدون توقف از انبان نان و خورشتی که بر دوش و از مشک آبی که به کمر بسته بودند سد جو و رفع آتش کنند. وقتی شاطران در این حرفه ممارست نشان می دادند و به کمال مرتبه آن نائل می گشتند، زنگ حیدری به بازو و دامن و کمر خود می بستند که این به علامت چابکی و قدرت عمل آنان بود. شاردن و تاورنیه که در عهد صفویه سالها در ایران بودند، هر یک در سفرنامه های خود به تفصیل از اهمیت شاطر پیشگی در ایران و مسابقات و جشن شاطری در حضور شاهان صفوی مطالب شیرینی نوشتند که در کتاب نقش پهلوانی تألیف این نگارنده به طور کامل آمده است. شاطر پیشگی در دوران قاجاریه هم مانند عهد صفویه رواج فراوان داشته است. آنها تا اوان سلطنت رضاشاه دیده می شدند و نیز در مراسم تاجگذاری آن پادشاه با لباس شاطری شرکت داشتند. اینان دنبال کاروانها و یا مردمی که می‌خواستند از معابر ناامن بگذرند همراه می‌شدند و از ایشان محافظت می‌کردند. پس از پیدا شدن وسایل نقلیه و تلگراف و تغییر جوامع شهری از فرم قدیم به صورت جدید، دفتر تاریخ کهنسال شاطری در ایران بسته شد و امروز جز نامی از آنها و از شاطرخانه سلطنتی و شاطرخانه گمرک باقی نماندند. و تنها در بعض دهات ایران در تعزیه خانی های روز عاشورا دو نفر شاطر به رسم ایرانی ها با لباس شاطران عهد صفوی همراه شبیه ذوالجناح امام حسین می دوند و مثل پروانه دور راکب آن نیز که شبیه امام حسین است می گردند و به اصرار از او اذن جنگ می خواهند تا جانشان را فدای امام خود کنند، ولی شبیه امام آنان را از میدان رفتن منع می کند و می گوید نه، شما نباید به میدان بروید و کشته شوید، شما باید زنده بمانید و به همه جا بروید و یزید ملعون را رسوا کنید و از قول من به مردم دنیا بگویید که من در راه حق کشته شدم و حق بالاخره پیروز می شود. زورخانه، آلات و ادوات ورزشی زورخانه، میل، کباده، سنگ، تخته شنا و همچنین رسوم و آداب معمول در آن و شکل ساختمان، همه نشان دهنده تاریخ کهن ورزش باستانی در ایران است. تشکیلات و تجهیزات زورخانه که حالیه در شکل و صورت کامل خود عرض وجود می کند و در عکس‌ها و تصاویری هم که از 150 سال پیش از ورزش باستانی در زورخانه در دست است، بدون تفاوتی به همین شکل امروزی می نماید. به طوری که در تواریخ نیز نقل شده، زورخانه در 700 سال پیش به وسیله پوریای ولی به صورت امروزی تجدید سازمان شده، بدین جهت بیشک آنچه پیش از آن بوده می تواند تاریخی بسیار کهن داشته باشد و عجب نیست اگر مبدأ پیدایش زورخانه با وسایل ابتدایی آن از دوران باستان نیز انگاشته شود. اگر بخواهیم حداقل تاریخ پیدایش کباده و میل و سنگ و نیز اشکال حرکات و ساختمان و رسوم و آداب رایج زورخانه را از اشکال ابتدایی خود تا به صورت تکامل یافته امروز بنا به حوائج و مقتضیات تاریخی در هر دوره معلوم کنیم، باید زمان تسلط خلفای بنی امیه را در ایران مبدأ قرار دهیم. ملت ایران که از آغاز تاریخ خود به پهلوانی و کشتیگیری و قدرت بدنی نیاز مبرم داشت، تا به دستور پیغمبر باستانیش خود را برای یاری اهورامزدا در جنگ با اهریمن نیرومند سازد، پس از تسلط اعراب بر ایران نمیتوانست با ضعف و زبونی زندگی کند. در چنان شرایطی که ایرانیان در زیر انواع فشار و ستم بیگانه در حال از دست دادن میراث ملی خود بودند، رادمردان آزاده ایران در پناه برخی از قوانین اسلام مانند سبق و رمایه که برای آماده شدن به جهاد با کفار بود، دوباره ورزش‌های باستانی خود را مانند اسب سواری و نیزه بازی و تیراندازی از سر گرفتند و همچنین زورخانه و عملیات ورزشی آن را در مکان‌های دورافتاده در مخفیگاه‌ها و زیرزمین‌ها دایر کردند و با یاری عیاران و شاطران که شیعی مذهب و نیز از اهل اخوت و فتوت بودند، محل آن را که همچون مکان‌های مقدس حفظ می‌شد، مرکز تبلیغ خصال عالی علی که فتی فتیان می شناختندش قرار دادند و به ارشاد ورزشکاران و تلقین سجایای عالیه آن حضرت به ایشان پرداختند. ایرانیان از آن پس با ایجاد و تعمیم زورخانه در سراسر مملکت اولین کانونهای استقلال طلبی را در پشت پرده استتار ورزش به وجود آوردند و با میل که شبیه گرز و کباده که مانند کمان و سنگ که به جای سپر ساخته شده و در حقیقت سلاح‌های بدلی جنگی بود، شروع به نیرومند ساختن بدن خود برای بهتر به کار بردن سلاح‌های اصلی جنگ کردند. در این زمان حزب شعوب روبیه که سازمانی متشکل از مردان روشنضمیر و بزرگوار ایران بود و مردم ایران را تشویق به احیای زبان فارسی و فرهنگ و سنن ملی خود می‌کرد، مردان و جوانان پیرو خود و دیگر مردم را نیز در زیر شعار طرفداری از آل علی در مخفیگاه زورخانه به تمرین‌های جنگی و خشن وامیداد. نقش زورخانه در احیای نهضت ملی ایران بر ضد بیگانگان و همچنین رستاخیز زبان و فرهنگ و آیین فتوت و اخوت که از عهد باستان در کشور ما رواج داشته اهمیتی به سزا دارد. پس از حمله و استیلای مغول، تشکیلات زورخانه مجدداً مثل دوره تسلط اعراب حالت جنگی پیدا کرد و رادمردان و جوانان در آن گرد آمدند و عیاران وارد دوره دیگری از تحمل مسئولیت‌های اجتماعی جدید و مقابله با بیگانگان شدند. الزام زورخانه باز سبب توسعه و رواج بیشتر آن شد و عموم مردم طالب حرفه پهلوانی و عیاری و جنگاوری را که آرزوی برانداختن حکومت مغول را از کشور خیش در سر داشتند به سوی خود کشانید و با تکیه بر آیین پهلوانی ایرانیان احساسات میهن پرستی آنان را با ضربه های پرشور طبل و اشعار حماسی و حرکات تند و سریع جنگی شعله ور ساخت و نهضت هایی همچون قیام سربداران خراسان و صفویه را که از عیاران فتی بودند موجب شد. زورخانه و ورزش باستانی توانسته با عملیات ورزشی و شعائر ملی و آداب و سنن مخصوص بسیاری از مردم هر زمان را به خود جلب نماید و به همت موجدین خود یعنی عیاران و شاطران که پیرو مذهب شیعه و به طهارت و فتوت معروف بودند تا به امروز پایدار بماند. مطالعه علائم و آثاری که در زورخانه دیده می شود از نقطه نظر قدمت آنها قابل اهمیت است. ساختمان زورخانه چنان که در روزگار ما معمول است با طاق شبیه گنبد و صحن شباهت زیادی به خانقاه صوفیان دارد و سردمی که مرشد بر آن می نشیند به منابر سخنوری آنان می ماند. گود زورخانه که ورزشکاران در آن ورزش می کنند از سنت رده دراویش خاکساری پیروی شده که دلیل در خاک و در جای پست ورزش کردن است تا ورزشکار هنگام ورزش نسبت به دیگران پایین تر قرار بگیرد و در خود احساس کبر و نخوت نکند. گودها معمولاً به شکل کثیرالاضلاع 8 گوشه ساخته می شود و در قدیم آن را 4 گوشه و 6 گوشه نیز می ساختند. ادبیات و اصطلاحات رایج در زورخانه و مراتب و القاب ورزشکاران و پهلوانان در مراحل ممارست ورزش باستانی شباهت زیادی به سیر و سلوک طریقت صوفیان دارد و مرشد نیز به جای قطب و مراد یا شیخ و ولیست. همانطور که در طریقت صوفیان سالک برای رسیدن به کمال باید مراحلی طی کند، جوانی هم که بخواهد در زورخانه به مقام پهلوانی برسد موظف است مراتبی را بگذراند. مثلا به جوانی که دوره اول ورزش باستانی را طی می کند نوچه می گویند که باید زیر دست پیش کسوت ها یعنی ورزشکاران سابقه دار تحت تعلیم قرار بگیرد و فنون کشتی و آیین پهلوانی را بیاموزد. پس از اینکه این مرتبه را طی کرد به مرحله نوخاستگی که رتبه ای بالاتر است میرسد. وقتی در این دوره هم با رموز ورزشکاری و هنر و فنون کشتیگیری کاملا آشنا شد و بدنی ورزیده و نیرومند یافت به مرتبه ساخته نائل میگردد که درباره وی گفته میشود که او خود را ساخته است و در موقع ورود اینان به زورخانه مرشد از حضار برای او طلب صلوات می کند و او را صلواتی نیز می گوید. مرتبه بالاتر از آن پیش کسوت است و ورزشکاری که در رعایت آداب و رسوم زورخانه و ورزشکاری و میانداری و تعلیم به نوچه ها و نوخاسته ها ورزیده شده باشد و در جوانمردی و فتوت و فروتنی در میان مردم به حسن اخلاق معروف باشد به مقام پیش کسوتی نائل می گردد و مرشد مقدم او را به زورخانه با طلب صلوات از حضار و زدن به طبل اعلام می‌داد. هنگامی که ورزشکار به مرتبه کمال پهلوانی و پیشکسوتی برسد، عنوان پهلوان صاحب ضرب و صاحب زنگ می‌یابد و ایشان کسانی هستند که در تمام زندگی با ورزش باستانی سر و کار داشته و عنوان پهلوانی با کلیه سجایای آن شخصیت اصلی آنها بوده است.